أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. بحث ما در زمینه فقه اجتماعی با عنوان فقه نظام خانواده مسیری را طی کرده. این مسیر کمی طولانی شده. برای اینکه مشخص بشه که ما در چند مرحله فکر میکنیم که باید این فقه نظام خانواده مطرح بشه و در حقیقت طراحی یک بحث نظاممند در سطح خارج، یعنی در سطحی باشه که قابل مناقشه باشه این مطالب و مناقشه اونها به گونه ای پیش بره که بتواند یک مسیر جدیدی را در بحث های فقه نظام باز کنه. خب در فقه نظام اجتماعی که اولین مرحله کار ما بود، اگر یادتون باشه ما این مسیر را طی کردیم، یعنی آمدیم نظریه و نظام اجتماعی را محور قرار دادیم و قبل از اینکه نظریه و نظام را مطرح کنیم آمدیم به راه دستیابی به نظریه و نظام را بحث کردیم. اینجا بود که روش استنتاقی شهید صدر در استنباط را که در تفسیر در المدرسه القرآنیه ایشون به طور ویژه به اون پرداخته بودند، اون را محور بحثمون قرار دادیم و آن را تا حدودی سعی کردیم مورد کنکاش قرار بدیم، یعنی این روش به چه کیفیت هست، از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه، مبانی علمی این روش. این را ما در دو مرحله اگر یادتون باشه در دو سطح بحث کردیم. مرحله اول که زمانی که بحث نظریه و نظام اجتماعی را چند سال پیش بود شروع کردیم، شاید 2 سال یا 3 سال پیش بود، یادم نیست دقیقا. خب بحث را بر اساس آنچه که در کتاب مجتمع اونا از مطالب شهید صدر استفاده کرده بودیم و در چند نکته اساسی بحث را سامان دادیم که میشه گفت که در دو قسمت مهم این بحث را ما پیش بردیم. یک بخش اول این بود که روش را تعریف کردیم دقیقا که شهید صدر در روش استنتاقی چه چیزی را داره دنبال میکنه و مهمترین نکته ای که در این روش استنتاقی بود این بود که مباحث نوظهور که در متن آیات و روایات نیامده بود یا نیامده یا به چشم نمیاد، شهید صدر میفرمودند و میفرمایند که با توجه به جامعیت شریعت و متون اسلامی ما میتوانیم با استنتاق از آیات و روایات به پاسخ مناسب دست یابیم. این خلاصه ادعای شهید صدر در بحث روش استنتاقی. خب این به چه کیفیت انجام میشه؟ خلاصش این شد که شهید صدر با تحدید و تعیین موضوع و سوالاتی که هر موضوع در پی خواهد داشت، یعنی با طرح سوال، همونطوری که الان در روش پایان نامه نویسی متعارف هست، شما باید سوال داشته باشید، العلم خزائن و مفاتیح السؤال، یا جواب مفتاح و سؤال. شما باید سؤال داشته باشید و سؤال شما را دنبال پاسخ میفرسته. لذا قرآن فرموده فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر بخواید به علم برسید شما پس باید سؤال کنید. پس سؤال داشتن بعد از تعیین موضوع میشه مهمترین بخش و مهمترین عنصر و رکن در منهج استنتاقی. بقیه بخش های این منهج استنتاقی یا مراحل استنتاق میرسه به این قسمت که شما باید یک نگاه فراگیر و جامع به متون مرتبط با اون موضوع داشته باشید. حالا اگر آیات قرآن تفسیر موضوعی باشه، کلیه آیات مرتبط که حالا آیات مرتبط را عرض کردیم قبلا، شما نباید دنبال کلید واژه باشید. کلید واژه خوبه، مفیده، ولی شما کلید واژه های مرتبط به بحث را، یعنی آنچه که به مفهوم مورد نظر که در موضوع و با داشتن سؤال معین میشه، شما به خود موضوع، به اجزای موضوع، به لوازم موضوع، به مصادیق موضوع باید چیکار کنید؟ باید توجه داشته باشید تا کلیه متون مرتبط به این دایره نسبتاً وسیعی که الان ما برای موضوع تعریف کردیم، یعنی موضوع مشخص ولی برای دستیابی به نگاه شریعت یا قرآن یا روایات به این موضوعی که عرض کردم، که از مبانی این است که ما چون مدعی هستیم و معتقدیم که شریعت جامعه، اکملت لکم دینکم الیوم اکملت لکم دینکم، به لحاظ اینکه آنچه که مورد نیاز انسانه و انسان باید به او هدایت بشه، شریعت مدعی است که من اون را دارم و در مجموعه آیات و روایات در ثقلین کتاب و سنت و در حقیقت متونی که از اهل بیت رسیده که گویای سنت واقعی پیامبر است، در همه اینها شما نیازتون پیدا میکنید. ما من شیء الا و فیه کتاب او سنه، این متن حدیث. خب هم دلیل عقلی میتونیم داشته باشیم برای این و هم دلائل نقلی، هم از آیات هم از روایات. خب با توجه به این پیش فرض معلوم میشه که شهید صدر یک چنین مبنای محکمی داره ادعا میکنه که شما هر موضوع جدیدی که فکر میکنید جدیده و مطرح نشده به طور خاص و مستقیم در آیات و روایات، شما میتوانید موضع شارع مقدس را نسبت به اون موضوع به دست بیارید، به شرطی که سؤال داشته باشید. سؤال داشته باشید، شرطش پیش فرضش این است که شما موضوع را باید شناخته باشید. پس با شناخت موضوع، طرح سؤال و گردآوری کلیه متون مرتبط که این گردآوری دایره وسیعی خواهد داشت و از کلید واژه ها فراتر خواهد رفت. اینجا این در حقیقت مراحل مقدماتی این روش استنتاقیه. از اینجا به بعد شما باید به همون روشی که در اصول متعارف باید طی بشه، یعنی از متون آیات و روایات شما بتونید استظهار کنید، مطالبی را از آیات و روایات استظهار کنید و این مطالب در جهت فهم اون اجزا، جزئیات، لوازم و ماهیت اون موضوع و احکامی که به اون موضوع مرتبط هست. پس در اینجا شما در حقیقت از کلیه قواعد اصولی به نحو احسن دارید استفاده میکنید و در این منطقه از این مراحل منهج استنتاقی شما نیاز به علم اصول دارید و به همین دلیل بارها و بارها شیست تأکید کردن که ما اون روش تفسیر تجزیه را نفی نمی کنیم، اون هم لازمه ولی اون کافی نیست، چون در اون روش تفسیر تجزیه به متن میپردازه و استظهار میکنه، از متن قواعد متعارف در اصول از بحث مشتق گرفته تا بحث اوامر و نواهی و مفاهیم و عام و خاص و مطلق و مقید، همه اینها را اونجا مورد بهره برداری قرار میده. پس همه اینها لازم میشه، یعنی کل علم اصول یا مهمترین قواعد اصولی مقبول و متعارف در روش استنتاقی به کار گرفته میشن و لازم میشن، شرط لازمن اما شرط کافی نیستن. خب از این مرحله به بعد اون بحث استنتاق پیچیدگی خاص خودش را خواهد داشت. چرا؟ چون میفرمایید وقتی که شما آمدید این متون را استظهار کردید و مدلولات این متون را به دست آوردید، شما بعد باید چیکار کنید؟ کار هماهنگسازی، ارتباط، هماهنگسازی و تحلیل را در اینجا انجام بدید. دو سه تا کار پیچیده فنی، یعنی شما باید بیایید ارتباط این مدلول‌ها را به هم پیدا کنید و از این مدلول‌ها یک منظومه ای تشکیل خواهد شد که این منظومه حالا چه در بخش نظریه شناسی چه در بخش نظام شناسی هر کدوم پیچیدگی های خودش را داره، با اون تعریفی و تمییزی که ما بین نظریه و نظام قائل شدیم که گفتیم در نظریه باید فقیه دنبال چیستی و چرایی باشه، سؤال اصلیش دو سؤال کلانه، این شیء یا این پدیده چیست و چرا، که این پاسخی که به چیستی و چرایی میدید نظریه را یا روح نظریه را تشکیل میده، وقتی که به چگونگی رسیدید اون نحوه تحقق اون را به شما نشونه که نظام میشه. خب پس دیدیم که یک مسیری، یک فرایندی طی میشه در اینجا که این فرایند نسبتا پیچیده ایه، یعنی یک اصولی یا یک فقیه یا یک مفسر، یک اصولی که علم اصولش رو میخواد به کار بگیره، اینجا یک گام بالاتر میره از استنتاق نصوص به طور تجزیئی، فراتر میره نصوص را به طور مجموعی میبینه. این یک پیچیدگی تفوق میخواد و یک سطح بالاتری از دانش میخواد که اینها را به طور مجموعی نگاه کنه. لذا شهید سعد وقتی که میفرماید تفسیر تجزیئی، در مقابلش تفسیر حالا ارتباطی یا استنتاقی به تعبیر خودشون، یا بگیم مجموعی، یعنی کل این مجموعه را در با هم باید فقیه ببینه. و لذا ناهماهنگی که ممکنه در بعضی متون به وجود بیاد کشف میشه که چه متنی با چه اصول ثابتی ناسازگاره، آیا این استثناست یا این متن ممکنه اشتباهی آمده باشه، مثلا حدیث موضوع ممکنه باشه، ممکنه این حدیث، یعنی عرض کردم دو تفسیر اینجا خواهید داشت، یا باید یک تفسیر منطقی داشته باشید ولی استثناء، میگید قاعده اینه و اصل اینه و نظام اینه، اما اینجا تفسیر وجود داره به دلیل این تفسیر خود شارع قرار داده، یا اینکه در اینجا نه کشف میشه که این عنصر زائدی بوده، اومده حدیث ضعیفی بوده، حدیث موضوعی بوده که کشف میشه که این حدیث اساسا نبوده و این حدیث به دلیل اون شرایط خاصی که در تاریخ حدیث داریم افرادی اومدن جعل کردن، و داریم در مواردی اون مهدی عباسی ظاهرا یکی از ندما یا یکی از اینایی که متزلفینی که میخواستن هدیه و صله بگیرن و میدونستن این خلیفه یا این حاکم دنبال چی هست. حدیث از پیامبر آرش میخوندن، بعد یک کلمه توش اضافه میکردن، بعد اون خلیفه میگه من میدونم این کلمه در اون حدیث نیست، ولی تو به خاطر تقرب به من این رو اضافه کردی که مثلا من فریب بدی و بگی بله کارش تو کار کاریست که مستند شرعی داره. خب وقتی که در اینجا فقیه کشف میکنه که در این ساختار منظوم این خللی به وجود میاد، همین روشی که شهیسته در اقتصاد نابکار بردن، یعنی بعضی از فتاوه را ناهماهنگ با اون منظومه تشخیص میدادن، لذا اینها را فاکتور میگرفتن و میدونم این مخل به نظامه. استظهار شده، فقیه استظهار کرده، ممکنه متن هم صحیح باشه ولی کشف میکنه که این استظهار او باید گرفتار یک اشکال فنی خللی باشه، موجب میشه فقیه تجدید نظر کنه، که این یکی از برکات و آثار نظریه و نظام شناسی همین خواهد بود که فقیه زمینه برای اتهام استظهار خودش را فراهم میکنه و اون درجه دقت و میزان دقتش را میتونه بالا ببره به دلیل اینکه در اینجا ناهماهنگی میبینه و فرض بر این که ما یک منظومه کامل و هماهنگ باید داشته باشیم، پیش فرضمون اینه. خب تا اینجا ما در حقیقت اون روش شهید صدر را به طور دقیق الان داریم توصیف میکنیم و مراحلش را بیان میکنیم. این یک بخش از کارمون بود در بحث روش شناسی. کار بعدیمون این شد که ما دلائل مقبولیت یا حجیت این روش را برای کشف نظریه و نظام و استفاده از اون در مسائل مستحدثه دنبال میکردیم و دنبال کردیم. خب این کل این کارهایی که اینجا توضیح داده شد به طور عام برای هر نظریه و نظامی مفید بود. بعد آمدیم این را برای نظریه اجتماعی و نظام اجتماعی به کار بردیم و نظریه و نظام اجتماعی که شهید صد فرمودن اون را تبیین کردیم، توضیح دادیم اشکالات یا سوالاتی که راجع به این نظریه و نظام مطرح بود بیان کردیم و دفع اشکال شد و پایه‌های یک فقه اجتماعی در این نظریه و نظام اجتماعی روشن شد. این کاری که در این دو سه سال ما انجام دادیم. بعد آمدیم روی تطبیقات یا بگیم از کلان نظام به خرده نظام منتقل شدیم. از کلان نظام اجتماعی گفتیم چند خرده نظام وجود داره. خرده نظام اول و مهمتر خرده نظامی که روی بقیه نظام ها میتونست تأثیر مهم داشته باشه، اون خرده نظام چی بود؟ امامت بود. نظام امامت رو از نگاه فقهی مطرح کردیم، بحث متاسفانه تموم نشد، طولانی شد و احساس کردیم دوستان کمی در اینجا احتیاج به استراحت دارند و باید یه مرخصی موقتی بهشون بدیم تا بعد انگیزه کافی برای ادامه این بحث رو پیدا کنن. لذا این بحث را نصف کاره رها کردیم، آمدیم به نظام خرده نظام خانواده، یعنی نظام اجتماعی خانواده وارد شدیم. خب در اینجا باز در بحث در خورد نظام خانواده، بعد از تعریف این نظام اجتماعی خانواده رفتیم سراغ چند مطلب. یک، مبانی این نظام، مبانی نظام خانواده. بعد از مبانی باید بریم به سراغ خطوط کلیه نظام خانواده. حالا از لابلای این بحث نظام میتونیم نظریه های خاصی که راجع به خانواده در اسلام مطرحه، حالا یا قبل از ورود به نظام خانواده یا در کنار ورود به بحث نظام خانواده که یک بحث عملی و کاربردی برای ما خواهد بود، بعد وارد بحث تفصیلی نظام خانواده. این روندی که ترسیم کرده بودیم برای این بحث. خب در اینجا دو تا متن را ما در اختیار دوستان قرار دادیم، دو تا متن عربی، یک متن تحت عنوان منهجنا فی التثقیف الاسری، این یه متن بود خدمت دوستان تقدیم شد، یه متن دیگر هم تحت عنوان میثاق الاسره، که این دو متن مورد نیاز ضروری و جدی هستن توی این بحث. خب روشی که ما طی کردیم، چون این متن ها دو تا متن بسیار فشرده و قابل بحث و بررسی هستن، اینها را محور بحث خودمون قرار دادیم. ولی احساس میکنم به دلیل اینکه چون مباحث یعنی حالت بحث خارج داره و ما تک تک این مطالب یا جمله هایی که اینجا دنبال میکنیم یا مسیری که طی میکنیم باید به طور کافی و وافی روش بحث کنیم و گاهی یک ماه دو ماه راجع به یه مطلب بحث طول میکشه، احساس میکنم که این سررشته بحث از دست شما کمی بیرون میره و بعد احساس میکنید که کجا دارید حرکت میکنید، در چه مسیری، آیا در اون مسیر ترسیم شده هنوز داریم حرکت میکنیم یا بحث جمله معترضه طولانی داره پیش میره. برای رفع این نگرانی یا این احساس غیر واقعی و غیر واقعی دارید طولانی بودن دیگه، آدم در سفر گاهی وقتی سفر طولانی میشه خسته میشه دیگه، یعنی چرا نمیرسیم، چرا نرسیدیم، پیشنهاد دارم برای شما که این دوتا متن را اولا همیشه باید مطالعه کنید که ارتباط این بحث ها را شما داشته باشید و همیشه بدانید ما کجای این نظامواره‌ای که الان اشاره کردم هست. یکی از چیزهایی که کمک میکنه شما را این که این دو متن را ترجمه کنید، برای اینکه هم اینا کاربردی و مفید باشن برای شما، شما همتی به خرج بدید و این دو متن را، خب عربی اونها عربی معاصر و جدیده، ممکنه در مطالعه اولیه احساس سختی کنید، ترجیحاً و به عنوان یک حالا پیش نیاز برای این بحث فکر میکنم شما اول این منهج را فی التثقیف الاسری را که در حد مقاله است زیاد نیست، این را شما ترجمه کنید و داشته باشید که مسلط باشید بر اون مباحث اصلی و حقیقت این سرفصل منهج را فی التثقیف الاسری سرفصل یک بحث خارجی خواهد بود در زمینه نظام خانواده. و بعد حالا مرحله دوم اون میثاق الاسره است که باز اون سرفصل بحث تفصیلی نظریه و نظام هم خواهد بود، چون اونجا فهرسته، اینجا بیش از فهرسته، اینجا یه مجموعه از مواد قانونیه که خلاصه مباحث نکاح و طلاق و وصایا و ارث اما به صورت یک منظومه وار داره مطرح میشه. این پیشنهادی است که خواهش میکنم که رو اون یک دقت فوق‌العاده‌ای داشته باشید و تصمیم روش بگیرید تا اینکه کمک کنه به تمرکز شما روی بحث. خب این پیشنهاد را امروز من به ذهنم اومد که بتونه یک راه حلی باشه برای اون رفع اون خستگی یا اون طولانی شدن بحث‌های ما، خصوصا وقتی که تعطیل طولانی بهش میخوره دیگه خیلی فرسایشی میشه احتمالاً. و و اگر گاهی دیدید گاهی ما رفتیم بس کردیم بعد جمع‌بندی کردیم. البته تو جمع‌بندی ها مثلا بحث امروز که در حقیقت مکملی داشتیم در منهج استنتاقی بر مباحث گذشته، الان اگر دقت کرده باشید در این منهج استنتاقی ما در سه دور بحث کردیم. یک دور همون دور اول بود، دور دوم زمانی که جناب آقای نوری پایان نامشون را داشتن سامان میدادن، به اون مناسبت به برکت اون پایان نامه و مناقشه و نقد مباحث ایشان یک بحث منظم و دقیقی در چند محور، نمیدونم چند تا، 10 تا محور بود راجع به منهج استنتاقی که مدون هم شد، ایشون تدوین کردن. و امروز یک بخش تکمیلی، یعنی با این مرور یک بخش تکمیلی را ما بر اون مجموعه زدیم که حالا اگر امیدوارم ایشون برگردن به اون و اضافه کنن. شما هم همینطور که مکرر نوشتید نکته های جدیدی، یعنی اضافات جدیدی که زدیم اینجا برای تحریر روش استنتاقی شهید صدر با ادله‌ای که ایشون حالا در پایان نامشون سعی کردن بیارن، اون مسیری که برای استدلال ایشون آوردن مسیر خوبی، ادله عام و ادله خاص، و حالا باز قابل بررسی و تکمیل خواهد بود. خود این ادله سلامت یا صحت یا حجیت این منهج استنتاقی خودش بحث مهمیه که معمولاً مغفول بود. یه مورد هم داشتیم که اونهایی که منهج استنتاقی رو مطرح کردن یا ناقص مطرح کردن یا اشکال داشتن بر منهج استنتاقی، مثل بعضی از اساتیدی که حالا نام نمیبریم اما در مجموعه هایی که مرتبط به اونها، چه در بحث خارجیشون یا در مقالاتشون راجع به نظریه و نظام، حالا گاهی نظریه و نظام را خلط کردن و گاهی منهج استنتاقی را به تفسیر فقط اختصاص دادن و گاهی هم به آسیب‌های این منهج استنتاقی در استنباط پرداختن و در نتیجه با قبول اینکه این منهج استنتاقی بهترین منهج تا کنون عرضه شده، باز او را دارای کاستی‌هایی مطرح کردند که ما همت را بر این باید بذاریم که رفع اشکال کنیم. و رفع اشکال به این است که اون نگاه جامع به منهج استنتاقی داشته باشیم، یعنی اکتفا به دو بحث شهید صدر در المدرسه القرآنیه و عدم توجه به تطبیقات ایشون برای منهج استنتاقی که در بحث سنت‌های تاریخ و عناصر مجتمع آوردن، یعنی اون کلمات دو درس اولشونو بگیرن و تطبیقات رو رها کنن، این یه آسیبه که انسان رو از نگاه جامع به کار شهید صدر باز می‌داره. یکی هم تطبیقات این منهج را ایشون در الاسلامی قود الحیات، یعنی در بحث نظریه پردازی برای نظام جمهوری اسلامی و همینطور نظام اقتصادی و نظام خلافت و شهادت، منهای این و منهای اقتصادونا که بحث پیشین ایشان بود در نظام سازی یا نظام شناسی، نگاه به این دو درس منهای این مجموعه علمی شهید صدر همین آسیب ها را پشت سر خواهد داشت، یعنی نگاه غیر جامع خواهد بود، تکبودی خواهد بود، بدون تطبیقات خواهد بود و انسان چه بسا احساس کنه که این روش استنتاقی هم مثل بقیه مباحث اصولی به گونه ای آسیب پذیره. و ولی از باب ناچاری چون حالا ما جایگزین بهتر نداریم همین دارو را در حد ممکن و مقدور به کار میگیریم و در نتیجه باز میفتیم در اون اشکال اصلی که باز اخباری ها به اون مانور میدادن و میگفتن که این علم اصول ما رو به علم که نمیرسونه، اینا مجموعه از غلون خواهد بود و اینها حالا منشأش از اهل سنت و نتیجهش هم چیزی جز یک ظن عام یا یک ظن خاص نخواهد بود و در نتیجه ما به علم نخواهیم رسید. ولی از باب ناچاری به همون دلیلی که مثل میرزای قمی رفتن و به بحث ظن عام بسنده کردن و حجیت ظن را سامان دادن، به خاطر اینکه ما اگر این کار را نکنیم یا در احتیاط‌های غیر قابل پیشبینی و فرسایشی میافتیم یا اینکه ما باید مجموعه از موهومات را مثلا ترجیح بدیم و در نتیجه بهترین راه این است که ما به این ظنون اکتفا کنیم دیگه، از باب قصور ما قاصریم از رسیدن به علم دیگه، اون چه ممکن و میسر است و خدا هم بیش از این زحمت به ما نداده این است که ما به همین ظنون اکتفا کنیم. این مسیری که مثل محقق قمی طی کردن، در حالی که شهید صد فراتر از این میخواد ما را راهنمایی کنه و قرآنی که ما را به علم دعوت کرده و زمینه های یا روش زمینه ها و روش های صحیح دستیابی به علم را مطرح کرده، به لحاظا فرمود ان کنتم لا تعلمون فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر نمیدانید سوال کنید، که ظاهر این تعبیر این است که اگر سوال کنید به علم میرسید. حالا البته این باز اهل مناقشه میتونن مناقشه کنن، میگه حالا که به علم نمیرسی حالا از یک عالمی بپرس، علده که بگو حالا میکنه اون به شما علم نده، به شما یه فتوا بده شما تقلید کنی، از باب حجیت فتوای مجتهد شما به این گمان زنی قابل قبول برسی. ممکنه کسی چین حرفی بزن، ولی ممکنه حالا جواب داده بشه که نه، قرآن وقتی فرمود این کنتم لا تعلمون مفهومش این است که اگه میخواید به علم برسید شما از اهلش باید بپرسید، روش صحیح باید داشته باشید، به منابع معتبر رجوع کنید و روش صحیح داشته باشید به علم خواهید رسید. ممکنه ما این تفسیر رو برای این آیه قائل بشیم و قبول کنیم و در نتیجه بگوییم اسلامی که این همه دعوت به علم کرده امکان نداره برای رسیدن به علم، یعنی شما بگه من شما رو به علم دعوت میکنم اما به علم نخواهید رسید، اما شما به علم نمیرسید ولی من شما رو به علم دعوت میکنم، یه پارادوکسی خواهد بود. ظاهرا اینجوری منطقی تر و مفهوم تر خواهد بود که اسلام امکان رسیدن انسان به علم را مطرح کرده، موانعی برای رسیدن به علم نیست وجود داره، زمینه ها و شرایطی برای دستیابی به علم هم وجود داره، همونطوری که در آیاتی به طور سری و اتقوا الله و یعلمکم الله، اینجا دیگه صریحا فرموده خدا به شما دانش و علم میدهد. خب این امکانش این گزینه را ترجیح میده این آیه که امکان رسیدن به علم وجود داره اما شرایطی داره و راههایی داره و روش صحیح باید طی بشه. نبئونی به علم ان کنتم صادقین بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه، چون احاطه ندارن تکذیب کردن اما اگر احاطه به اون پیدا بکنن تکذیب نخواهند کرد. پس قرآن وقتی دعوت به علم میکنه و آسیبهای روشهای بشری را برای دستیابی به علم داره مطرح میکنه، در حقیقت داره ما را به یک منظومه هدایت میکنه که اون منظومه خلاصه میشود در این که انسان باید به علم برسه و علومی هستن که اینا علوم اساسی هستن، کلیدی هستن، انسان در اینها باید به یقین برسه، امکان رسیدن به یقین هست اما شرایط رسیدن به این یقین و اسباب رسیدن به این یقین و روشی که شما را به یقین میرسونه باید اونها را شما دنبال کنید، به دست بیارید و آسیب‌هایی که در این مسیر هست اینا را هم مواظب باشید، گرفتار اون آسیب‌ها نباشید، نشید تا اینکه شما به علم برسید. این خیلی منطقی تر خواهد بود تا اینکه ما بگیم اسلام از طرفی میگیم دین علم است و از طرفی میگوییم اسلام انسان را هدایت کرده، اهدنا الصراط المستقیم، ولی هدایت اسلام ناقص متاسفانه، احادیثش گم شده، آیاتش قابل تفسیر نیستن و همه منابع علمی ما به هیچ وجه به ما علم نمیدن، یه احتمال میدن، در یه مجموعه از احتمالات غوطه‌ور میشیم و بالاخره ما عاجزیم از رسیدن به این علم. حتی جایی که معصوم علم داره ما نمیتوانیم به علم این معصوم برسیم. این علم فقط برای معصومین است و ما که جیرخار این معصومین هستیم شاید به بخشی از این علوم معصومین اونم در حد ظنونات بهش برسیم، بخشی هم که آتش گرفت، بخشی هم که ضایع شد و گم شد، بخشی هم که گرفتار جعل و وز شد این متون حدیثی ما، و در نتیجه ما گرفتار ضیاع کتب حدیث شدیم و از باب ناچاری مجتهد ما در حد این خلاصه این آوار متبقی از این منابع علمی اینها در دست مجتهدین ما وجود داره، اونا هم اجتهاد میکنن، خب خطا هم میکنن و اگر به ثواب برسن ممکنه ثوابی گیرشون بیاد، اگر هم خطا کنن باز ثواب دارن و شما هم مأمور به تقلید هستید. این کل منظومه ای که اسلام در این آیات و روایات به طور خیلی شدید و اکید دعوت به علم کرده، ولی راه علم را یا بر ما بسته یا راه علم بر ما بسته شده و بسته مانده و اسلام هم تکلیف ما را اطاق نمی کنه. این روشی است و این منطقی است که بعضی ها آن را ناخواسته و بدون توجه به عواقبش در مجموعه مباحث اصولی و فقهی بهش میرسن. حالا ممکنه هم ملتفت نباشن که خروجی چنین مسیری همین خواهد بود که ما اسلامی که دین یک دین کاملی است و یک دینی که به علم و معرفت داره دعوت میکنه ما را از رسیدن به علم و معرفت یا باز میداره یا ما را قاصر میبینه از اینکه ما به علم و معرفت برسیم. این متاسفانه گردابی است که درش ما افتادیم و راه خروج داره یا نداره، روش 600 در منهج استنتاقی در حقیقت میخواد ما را از این آسیب و از این گرداب بیاره بیرون. این هنر 600 در اینجا همین میتونه باشه که شما با یک نگاه منظومه ای به کلیه آنچه که راجع به علم در اسلام اومده و اون جاهایی که تجویز شده که شما به علم نرسید و اگر خروج از قاعده باشه در یک جای بسیار محدود مشخص و استثنائی، اگر اصول عملیه هم برای ما در علم اصول طراحی شده و برای خروج ما از حیرت عملی و اینکه انسان نمیتونه بدون قانون و بدون انضباط باشه، باید بالاخره شارع یه مسیری در مواقع اصول حرج یا مواقع ضرر یا مواقع عدم دسترسی به دلیل باید برای او مخرجی قرار بده، همونطوری که قرآن این را در آیاتی که راجع به بحث اکل میته و امثال اینها اونجا آورده اصل کلی رو مطرح کرده. شما باید یک طعام مزکا و یک حیوان مزکا را شما باید میخورید، مسیر طبیعی اینه، ولی اگر ناچار شدید الا مفتورتون و ضرورات تتقدر به قدرها، یعنی یک استثناء در یک حالت بسیار محدود و در حالت ناچاری، یعنی به عنوان یک اورژانس مطرح میشه نه مسیر طبیعی، و اینها را ما باید از هم جدا کنیم. یعنی اگه این حالت اورژانس بشه حالت عمومی، یعنی همش انسان همش زندگیش اورژانسه. خب این انسان اصلا زندگیش به گونه دیگه خواهد شد، امکان نداره. لذا فرمودن اون قاعده از ضرورات تتقدرو به قدرها و این منطقی و معقوله، اما اصل اولی را چیه؟ بر رسیدن به علم و عدم یعنی اکتفا به غیر علم یا قناعت به اصل عملی در حین فقدان دلیل بعد از یأس از رسیدن به دلیل. اینجاست که شهیصد میفرماید من نمیگذارم شما به یأس برسید، من این احتمال و امکان شما را وقوعی میکنم، یک امکان وقوعی بهش میدم و در نتیجه شما را توانمند میکنم تا اینکه بتوانید به علم برسید در اکثر مواردی که محل ابتلای شما خواهد بود. و اصول عملیه میشه در حقیقت اون حالت ضرورتی که اجتناب ناپذیر خواهد بود و به اندازه خودش این اصول عملیه کاربرد خواهد داشت. این کل مسیری که تا الان طی کردیم که بدانیم الان کجای این بحث فقه نظام اجتماعی ما هستیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.